أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره ابراهیم آیه 15. واستفتحوا وخاب كل جبار عنید. و پیروزی خواستند و هر زورگوی لجوجی ناکام ماند. خدای متعال اینجا می‌فرماید که واستفتحوا، یعنی به دنبال پیروزی و فتح و موفقیت و کامیابی بودند، در حالی که خواب کل جبارن عنید، پیروز نمی شود، موفق نمی شود، ناکام می ماند کسی که جبار و عنید باشد، یعنی زورگو و لجوج باشد، لجباز باشد. یعنی اگر می خواهیم که به فتح و پیروزی برسیم، به موفقیت برسیم که همه به دنبال فتح و پیروزی هستند، هیچ کس نیست که از فتح و پیروزی خوشش نیاد، همه دوست دارند که به فتح و پیروزی برسند، فلذا می‌فرماید واستفتحوا، همه به دنبال فتح و پیروزی هستند. اگر می‌خواهید که می‌خواهید به فتح و پیروزی برسید، باید جبار و عنید نباشید، خواب کل جبار عنید. اونهایی که جبار و عنید هستند، اینها موفق نمی شوند. جبار یعنی زورگو. زورگویی در مقابل حق گوییه. زورگویی در برابر حقیقت خواهی و حقیقت گوییه. کسی که از حقیقت گریزان است زورگو میشه، کسی که در برابر حق عناد داره عنید است، لجوج است، در مقام عمل زور میگه، میخواد خارج از قاعده و قانون و ضابطه حق حرکت کنه. واستفتحوا، اگر میخواهید که به فتح و پیروزی برسید، حق گو باشید، حق خواه باشید، عدالت خواه باشید، زورگو نباشید، عنید و لجباز نباشید. این پیام و حاصل این آیه است. ریشه زورگویی برمیگردد به حق خواه نبودن، در مقابل حق موضع گرفتن، ایستادن، لجاجت کردن، عنید بودن. و ریشه عناد هم اگر به سوء انتخاب بر نگرده برمیگرده به جهالت، بیعقلی، کم شعوری، کم عقلی. کسی که حاضر به اجرای حق نیست، اجرای عدالت رو نمیپذیره، زیر بار عدل و عدالت نمیره، یعنی تمایلاتی داره، خواسته هایی داره خارج از عدالت، خارج از حق. این خواسته هایی که داره که اینها تمایلات احساسیه، خارج از عقله، صلاحش نیست، خیرش نیست، اما یه احساسیست براش به وجود اومده. چون در برابر حق ایستادگی کرد و مقاومت کرد و مقابله کرد و لجاجت به خرج داد، اینجا از فواید حق و عدالت محروم میشه. توجه نمیکنه که این عالم بر اساس عدل بنیان نهاده شده. امکان نداره که این عالم گوشه ایش خارج از عدالت قرار گرفته باشه، همه چیزش سر جای خودشه. نمی شود که این عالم باشد و عدالت و عدل نباشد، ممکن نیست عقلا. اگر ما در این عالم بی عدالتی می بینیم، به خاطر دید ناقص ماست، به خاطر وجود تمایلاتی در ماست، به خاطر وجود حب دنیاست. دلمون یه چیزایی می خواد، وقتی به خواسته های دلمون نمی رسیم به همون فشار میاد، تحت مزیقه قرار می گیریم، بعد صدامون در میاد، میگیم بی عدالتیه. برای اینکه به خواسته هامون برسیم با این که اون خواسته ما خواسته معقول و مطابق با حق و عدالت نیست، اگر بود خب میشد، اگر نشد پس نباید میشد. در نتیجه خارج از چهارچوب و ضابطه و قاعده حق و میزان عدالت میخواییم اون خواستمون رو در خارج محقق کنیم. زور میگی، زور میگی. تحمیل میکنی. خواسته های خودمون رو به دیگران میخوایم تحمیل کنیم. همه انسان ها یه خواسته هایی دارن، برای رسیدن به خواسته هاشون باید از راه معقول و مشروع حرکت کنن. رسیدن معلوم میشه مقدر اونها بوده که برسن، یعنی تو این عالم عدل رسیدن به خواسته های اونها این جا داشته. نرسیدند معلوم میشه رسیدن اونها به اون نتیجه تو این عالم جایی نداشته از اول. اینا نمیدونستن، خبر نداشتن که قرار نیست بشه این اتفاق بیافته، خبر نداشت. وقتی نشد خب حالا خبردار میشن، باید بفهمن که پس معلوم میشه قرار نبوده. تمام، بنشین، راهتو عوض کن، مسیرتو تغییر بده، خواستتو عوض کن، بگو قرار نبوده این اتفاق بیافته، راضیم به رضای خدا، شد که شد، نشد که نشد. جباریت از اینجا شروع میشه که شما چنان دلبسته به اون نتیجه هستی که میگی نشد. یعنی چی نشد؟ من نمیگذارم که نشه. به هر قیمتی شده من به نتیجه میرسونم، به هر قیمتی شده من این خواستم باید عملی بشه. میخواد پولدار بشه، میگه هر جوری شده من باید پولدار بشم، دیگه من به هیچ چیز کاری ندارم، من باید یه خونه فلان داشته باشم، یه ویلای فلان داشته باشم، یه نمیدونم کارخونه ال داشته باشم، یه نمیدونم چی چیه بل داشته باشم. برای خودش همین جور میسازه تو عالم خیال خودش میبافه. خب اینایی که شما تو ذهنت تخیل کردی برای خودت هی بافتی بافتی بافتی، آیا اینها حق قم هست؟ یعنی مطابق با واقع عالم خلقته، یعنی تو این عالم عدل جا داره یا جا نداره؟ اصلا یه همچین چیزی خدا مقدر نکرده و چنین چیزی خلق نشده و تو عالم کون و مکان هیچ جایی نداره، یا یه چیزاییش جا داره یه چیزاییش نداره. ما خبر نداریم، نمیدونیم که چی مقدر ماست در عالم تکوین، چون همه عالم در نزد خدای متعال حاضره. مثل ما که نیست خدا، ما از فردای خودمون خبر نداریم، از یک لحظه دیگه خودمون خبر نداریم، اما خدای متعال احاطه داره بر همه اون چرا که در گذشته بوده و در آینده خواهد آمد. ما کان و ما یکون، یعنی همه اتفاق افتاده، تمام شده، برای خدا اتفاق افتاده. همه حوادثی که فردا میخواد برای ما اتفاق بیفته در نزد خدا حاضره، یعنی در برای خدا اتفاق افتاده. و ما هم اگر بیایم بالاتر و از منظر خدایی نگاه کنیم به عالم، میبینیم اتفاق افتاده، تموم شد، هیچ حادثه ای نیست که رخ نداده باشه. مگر میشود که خدا چیزی را بخواهد و نشود؟ امکان نداره، هرچی خدا خواسته شده و ما امرنا الا واحده، یک خواسته بیشتر خدا نداشته، اونم مساویس با شدن، خواست و شد. ان الله اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، وقتی خدا بخواهد چیزی بشود، همین که بگوید باش می شود. فرمود که و ما امرنا الا واحده، کلم حن بالبصر، یک چشم به هم زدن، او هو اقرب، نه حتی چشم به هم زدن هم زیاده، یعنی هیچ فاصله ای نیست، همین که بخواد میشه. تمام اتفاقاتی که در آینده میخواد بیافته، تمام انسانهایی که در آینده میخوان متولد بشن، همه موجوداتی که در آینده میخوان به وجود بیان، برای ما آیندن، برای خدا فعلی، حال شده، همه رو خدا تا آخر خلقت خلق کرده یک جا با هم. اگر کسی نگاه خدا بین پیدا بکنه، از اون منظر نگاه کنه، میبینه آدم ها رو، میبینه که این کجاست، اون کجاست، اون کجاست. نگاه خدا بینم حالا حتما لازم نیست، نگاه خدا بین نگاه قیامتیه، نگاه برزخی هم پیدا بکنه خیلی چیزا رو میبینه. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم حاج آقا مرتضای تهرانی رو، ایشون فرمود که من یه موقعی در جوانی میخواستم برم عتبات، زیارت عتبات، و ویزا گرفته بودم، پاسپورت، امکانات، همه چیم تکمیل کرده بودم، کارمو کرده بودم که داشتم میرفتم، یکی از اولیاء خدا منو دید و سلام علیک و حال و احوالو گفت چطوری، چیکار میکنی؟ گفتم دارم میرم عتبات. یه نگاهی به پیشانی من کرد، گفت نمیری؟ گفتم تموم کار، من دارم میرم، من همه کارام هم کردم، اصلا چیزی ناقص ندارم، همه کارام ردیفه. گفت همین که گفتم نمیری؟ میگفت زد و پدرم مریض شد و به رحمت خدا رفت، هیچ مشکل دیگه ای پیش نفت، پدرم فوت نشد، نشد برم، کجا برم جنازه پدرم ول کنم برم، نمیشه، نرفت. گفت پیشونی منو کجا میشونی؟ اینایی که میگن همش به حسابه، پیشونی منو کجا میشونی؟ ما خیال میکنیم، میگیم اتفاقا اینجوری، اتفاقا چی؟ اتفاق نداریم، شده، تموم شده، رفته، همش اتفاق افتاده. همین الان همه ما که اینجا هستیم، قبرمونم معلومه کجاست، کدوم قطعه، کدوم شماره، کدوم طبقه، کی، تاریخش. همه اینها نزد خدا مشخص، معلومه، و خدا حالت منتظره نداره که یه چیزی رو بخواد بد نشه، بگن حالا نشد، وقتش نرسیده تا بشه، وقتش نداره، خدا فوق وقته، خود وقتم خدا آفریده، هر چی خدا خواسته شده تا آخر خلقت. ما داریم از پایین نگاه میکنیم، یعنی در زمانی، خدا روی زمانه، فوق زمان و درون زمانی، نگاه میکنیم به الان میگیم خب این الان، به گذشته میشه گذشته، آینده میشه آینده، گذشته رو که ما ندیدیم آینده رو که نخواهیم دید، تمام. این میشه ما داریم از زاویه سوراخ زمان نگاه میکنیم. بریم بالاتر از زمان دیگه گذشته و حال و آینده نداره. اولیاء خدا اینا فوق زمان میرفتن، فلذا از گذشته راحت خبر میدادن. حضرت علی علیه السلام میفرماید که من با نوح بودم اون موقعی که سوار کشتی شد، من بودم، من کمکش کردم که این کشتی رو بسازه، من بودم که از کشتی پیادش کردم، من بودم که من بودم. کی چجوری؟ شما که تاریخ تولدت مثلا فرض بکنید که چی فلان چند سالته، چجوری بودی؟ نه یعنی این بدن من، نه یعنی وقتی شما متولد شدی تو چه تاریخی متولد میشی؟ تو هر تاریخی که متولد شدی وقتی حرکت میکنی، سیر میکنی و از مسیر دنیا عبور میکنی، وارد برزخ میشی و وارد قیامت خودت میشی که اینا عوالم درون خودت، به قیامت خودت که میرسی اونجایی که حضرت میفرماید لو کشف الغطا مزدت تو یقینا، اگر پرده ها کنار بره بر یقین من افزوده نمی شود، یعنی همه پرده ها کنار رفته، پرده ها و حجاب های زمان، پرده ها و حجاب های زمین مکان، همه همه هیچی باقی نمونده از حجاب. اینها که کنار رفت شما نگاهت میشه نگاه خدایی، قبل بعد نداره، اصلا نداره، معنا نداره. مکان معنا نداره، زمان معنا نداره. زمان معنا نداره یعنی گذشته و حال آینده ای معنا، همش حاله. مکان معنا نداره یعنی این که من اینجا هستم اونجا نیستم معنا نداره، همه جا هستم. عجیب موجودی خدا خلق کرده، یه موجودی خدا خلق کرده که این وقتی از شکم مادر خلق میشه و متولد میشه میاد به دنیا، رشد میکنه، رشد میکنه، به مراحلی میرسه از معنویت و کمال که از عالم ماده و دنیا خارج میشه، روحش پرواز میکنه به عالم فوق زمان و مکان سیر میکنه. مکانهای مختلف دیگه براش یک مکانه، همه جا حاضره. یک چشم برهم زدن از این طرف زمین به اون طرف زمین میره، در آن واحد از این طرف زمان به اون طرف زمان سیر میکنه. هر اتفاقی اون طرف زمین میافته این طرف زمین این میفهمه، خبردار میشه. هر اتفاقی در گذشته افتاده میفهمه، هر اتفاقی در آینده میخواد بیاد میبینه. خدایی میشه، نگاهش خدایی میشه. چرا؟ چون از اسارت دنیا و دلبستگی های به دنیا رها شد، خلاص شد. نگفت من اینو میخوام به هر قیمتی که شده الا و بلا من باید به اینی که میخوام برسم. این دست و پای آدم رو زنجیر میکنه، میبنده به این دنیا. چی میخواستی؟ پول؟ خالق پول رو رها کردی، چسبیدی به پول. باغ میخوام، خالق باغ و زیبایی ها و مناظر زیبا رو رها کردی، چسبیدی به این ظاهر، این معلومه که نمیتونه از زمان و مکان بیرون بیاد. این دلش بنده به همین مکان و زمین و عرض و مال و پول و باغ و خونه و زن و بچه و نمیدونم شوهر و پدر و ما، همینا، اینا هم که همه رو زمینن، اینا همه رو فرشن. فرش کجا؟ عرش کجا؟ معلومه که خب وقتی ما رو عرش نریم نمیتونیم این چیزا رو هم بفهمیم، این مسائل هم به وجود نمیاد برامون. برای این که به خواسته های دلمون برسیم باید دست از خواسته های دلمون برداریم. این تناقض رو اگر تونستیم تو وجود خودمون حل کنیم، باید نخواهیم خیلی از کسانی که مراجعه کردن و خواسته هایی داشتن، گفتن آقا دعا کنید برای ما این خواسته ما برآورده بشه. گفتیم چشم، ما دعا میکنیم، ولی اگر میخوای برآورده بشه در صورتی که مقدرت باشه و خدا بخواد برات این اتفاق بیافته و این خواسته برآورده بشه، خودت باید دعا کنی. میگه من خیلی دعا کردم. نه، اون فایده نداره. اون دعا، دعای کسی که خدا را میخواند و خدا را میخواهد مستجاب است. خدای متعال فرمود ادعونی استجب لکم، منو بخونید تا مستجاب کنم. شما وقتی دلت میخواد به یه چیزی برسی، شما خدا رو نمیخونی که، اسم خدا رو میبری، میگی خدایا اینو واسه من جور کن، این زن رو من میخوام، اون میگه اون شوهر رو من میخوام، اون میگه من اون نمیدونم باغ رو میخوام، میگه من چی میخوام. این خدا نیست، اسم خدا رو بردی. اما داری با همه وجودت خواسته شما خواندن باید برخواسته از خواستن باشه. یه معنای دعا خواندنه، یه معنای دعا خواستنه. ادعونی یعنی منو بخواهید. خدا میفهمد منو بخواه، یعنی اگر مقدرت نبود راضی باش، اینجوری بخواه، بعد ببین میشه یا نمیشه. میشه، چون اونجوری که باید بخوای خواستی. خواسته های ما اگر مطابق با خواست خدا بشه، همراه بشه با حقیقت عالم، مقابله با خواست خدا نداشته باشه که بشیم عنید یعنی لجاجت، مقابله در برابر خواست خدا، خواسته هامون تمامش محقق میشه، تمامش. گفت شکر خدای که هر چه طلب کردم از خدا بر منتهای همت خیش کامران شدم، بر منتهای همت خیش کامران شدم، هر چی خواستم شد. کی میشه انسان اینجوری بشه؟ بشه مستجاب الدعوه، که هر چی میخواد بشه. وقتی که خواستش با خواست خدا یکیش، میشه خدا یه چیزی بخواد نشه؟ نمیشه. خدا میفرمد ادعونی استجب لکم، نمیفهمد گاهی استجب لکم گاهی هم لم دارد. استجب لکم. نه ادعونی استجب لکم، یعنی اگر منو بخونی مستجاب میکنم، تمامه، بحثی درش نیست، به شرط اینکه به من دل ببندی، توجهت به من باشه، منو بخونی، منو بخواهی. گاهی ما میگیم خب من اگه اینی که میخوام بخوام بهش برسم باید اینو نخوام. بله باید اینو نخوام. خب اگه اینو نخوام وقتی بهش برسم دیگه به چه دردم میخوره؟ دیگه به چه دردم میخوره؟ درست برعکسه. یعنی وقتی میخوای، خیلی میخوای، وقتی بهش میرسی چون اونی رو که میبینی با اونی که تصور کرده بودی که خیلی میخواستی، او خیلی خواستن مال فطرتت بود، یعنی خدا رو میخواستی، اشتباهی تو این دیدی، جای خدا قرارش دیدی، وقتی بهش میرسی میبینی این اون نیست، حالت گرفته میشه دیگه، از این همینی هم که هست لذتی که باید ببری نمیبری، پکر میشه، میگه اه من این همه دویدم تا به این برسم، حالا که بهش رسیدم میبینم نشد، اونی که من میخواستم نبود. اما اگر اینو جای خدا نذاری، یعنی جوری اینو نخوای که خدا رو میخوای، خدا رو سر جاش بخوای، اینم بگی که نیازهای منه، من نیاز دارم اینو باشه باشم، نیاز دارم همسر داشته باشم، نیاز دارم فرزند داشته باشم، نیاز دارم نمیدونم خونه داشته باشم، شغل داشته باشم، پول داشته باشم، چیزایی که نیاز دارم، وقتی بهش میرسی نیازتو باهاش تأمین میکنی، لذتی که باید ازش ببری رو میبری، بهره ای رو که باید ازش بگیری میگیری، تازه تو بهترین بهره رو میگیری و میتونی بهره ببری و استفاده کنی، زیاده روی نمی کنی، افراط نمی کنی، به خودت لطمه نمی زنی، آسیب نمی رسونی. چقدر کسانی که وقتی به نعمت می رسن خودشونو تو اون نعمت گم می کنن و افراط می کنن و زیاده روی می کنن و آسیب می رسونن به خودشون. ظرفیت داشتن اون نعمت رو ندارن. چی میشه که ظرفیت ندارن؟ به خاطر اینکه با همه به جای خدا اونو خواسته، عوضی گرفته، خدا رو میخواد اما خیال میکنه زن میخواد، شوهر میخواد، بچه میخواد، به جای خدا اینو میخواد. این کار خراب میکنه، این کار رو خراب میکنه. وقتی بهش میگیم که خب همسری که میخوای، میخوای چه خصوصیاتی داشته باشه، یه ویژگی ها و خصوصیاتی رو برای همسرش بیان میکنه که وقتی حساب میکنیم هم چیزی اصلا نیست، تو از خدای هم کسی خلق نکرده، یعنی پیغمبر خدا هم که بیاد این یه عیبی میذاره روش، میگه این هم اینجاش ایراد داره، پیغمبر خدا هم حضرت ایوب که مریض بود هیچ، اون یه هرچی عیب و ایرادی که تو اصلا پیغمبرای خدا و اینا، همه مصیبت ها و همه بلاها و همه سختی ها و همه گرفتاری ها مال اولیاء خدا بود، اون که هیچی، اصلا سمت اونا نرو. یه مشخصاتی میگه فقط در خدا هست، یعنی یک موجود بی عیب میخواد، یه موجود بی نقص میخواد، معلومه که پیدا نمیکنه، معلوم غیر خدا کسی نیست. دنیا عالم نقصه، حتی معصومین علیهم السلام هم بی نقص نمیتونن تو دنیا زندگی کنن. دنیا جای نه، دنیا جای نقصه، نه اینکه اونا ناقصن، اونا کاملن. تو دنیا نمیتونن هرچی رو که تشخیص میدن طبق همون عمل کنن برن جلو. در حدیث امام صادق علیه السلام فرمود از دنیا چهار چیز رو طلب نکنید. یکیش عالمن یستعمل علمه، عالمی که به همه علمش عمل کنه. نمیشه، نمیتونی پیدا بکنی تو دنیا. حتی امام معصومش، تو دنیا امام معصومش هم نمیتونه به علمی که داره عمل کنه. خب نگذاشتن، مانع شدن، ظالمین ظلم کردن، جور کردن، مانع شدن، نگذاشتن اینا به علمشون عمل کنن. دنیا اینه، خصلت دنیاست. بنابراین نگردید دنبال یه عالمی که همه چیزش از نظر شما ردیف و میزون و... یعنی خود دنبال خدا داری میگردی، دنبال خدا داری میگردی. فتب قابل عالم، بدون عالم میمونی، سراغ هر عالمی میری میبینی بالاخره این یه کمبودی، کسری، عیبی، نقصی. امام معصومش بی عیب و نقص نمیشه. الان ما ذهنمون هنوز آمادگی دریافت این حرفو نداره، میگه مگه میشه امام معصوم؟ امام معصوم به خودت میگه معصوم، چجوری میگه بی عیب و نقص نمیشه؟ زن امام معصوم عوضی ند در نیومد، زنش عوضی در اومد. خب امام معصوم نباید زنشو درست کنه، اول تو خونه زنشو درست نکرده، حالا اومده میخواد ما رو تربیت کنه. ذهنیت ما ها اینجوریه دیگه، ما معمولا اینجوری میگیم، میای راست میگه برو زنت رو درست کن که بهت سم نده بکشت. نمیشه، دنیا جاش نیست، دنیا جای این نیست که همه چیز میزون و مرتب و سر جاش و مرتب. اصلا یه همچین دنیای خدا خلق نکرده و قرارم نیست اینطور باشه. خدا میفرماد من دنیا رو یه جوری خلق کردم شما بهش دل نبندید، تا میای دل ببندی یه ضربه بهت میزنه. تو این دنیا پر سوزن و جوالدوز که از در و دیوارش زده بیرون، هر طرف میچرخی یه دونه فرو میره تو تنت. دنیا رو من اینجوری خلق کردم که شما بهش دل نبندید، ولی بازم دل میبندی، به همون سوزنا دل میبندی. ای داد، چه آدمیه، چه انسانی خدا. امیرالمومنین مرتب میفرماد عجب تو، تعجب میکنم. آقا چی تعجب میکنم؟ یا از شماها تعجب میکنم. امیرالمؤمنین که مخلوق خود خدا میفرماید من تعجب میکنم از مردم، از مخلوقاتم، که اینها تو دنیا به دنبال راحتی میگردند در حالی که من اصلا راحتی خلق نکردم برای دنیا. خب تعجب نداره، جایی که خدا راحتی رو واسه اینجا خلق نکرده، راحتی مال آخرته. آخرته یعنی نه اینکه الان راحت نباش، الان از دنیا انتظار راحتی نداشته باش. حساب خودتو از دنیای خودت جدا کن، ببین چقدر راحت میشی، میشه آخرت. برو تو آخرتت، نشین تا مرگ برسه ازرائیل بیاد جونتو بگیره بعد ببری تو آخرت. همین الان برو تو آخرت، برو تو بهش صفا کن. از همین الان حسابتو از دنیا جدا کن، نه خودتو یه موجود دنیایی نبین، نگو این من باید به همه این خواسته های دنیایی برسم، اینا مال ما نیست. اینا مال مرکب ماست، اینا مال الاغ ماست، مال اسب ماست، مال قاطر ماست، این ربطی به ما نداره. حساب خودتو جدا کن بعد ببین چقدر راحت میشی. هر چی میخوای میشه، هر چی میخوای میشه، هر چی میشه میخوای، هر چی میشه میگه به 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 چه خوب شد، چه خوب شد. دیگه زور نمیگی، به زور نمیخوای به خواسته هات برسی، خواسته های خودتو به فرزندان تحمیل نمی کنی، اجبار نمی کنی، الا و بلا هرچی من میگم شما باید اطاعت کنی. یکی از اشتباهات ما این است که خیال میکنیم فرزندان ما مخلوقات ما هستن. همه قصه هایی هم که میخوریم به خاطر همین خدایی کردنمونه، میخوایم خدایی کنیم. میگه خب این مخلوق منه دیگه، من خلقش کردم. نمیگی بابا من خلقش کردم نداریم، من تو مسیر تولد این قرار گرفتم، خلقت کار خداست، این مخلوق خداست، من که خالق این نیستم، من که مالک این نیستم. هرچی هم میکشیم از همینجا میکشیم، یعنی میگی این مخلوق منه باید همون جوری باشه که من میخوام، بعد اون جوری که شما میخوای نیست، قصه میخوری، میشه جهنم. من ورائهی جهنم، هی قصه، هی قصه، هی قصه. چرا؟ چون میگی این بچه منه. همچی یه جوری میگی مثل این که شد خودت، خودتی، وصلش کردی به خودت. چرا وقتی بچه یکی دیگه دیر میره خونه شما دلت شور نمیزنه، اما وقتی بچه خودت دیر میاد خونه دلت شور میافته؟ آرام و قرار دیگه نداری، همش ناراحتی، به این زنگ بزن، به اون زنگ بزن، کجاست، چی شد، دیر کرده، هیچ وقت انقدر دیر نمی اومد، دلت شور میافته، هی ناراحت، 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 دل شوره، اضطراب، جهنمه دیگه، جهنمه. پیگیری کن. اما دلت چرا شور میزنه؟ بحث ما سر پیگیریش نیست که پیگیری نکن، نه پیگیری، شما پدرشی باید پیگیری کنی دیگه، مادرشی باید پیگیری کنی، اما چرا دلت شور میزنه؟ چرا داری سکته میکنی؟ خودمو دارم میگم، چرا داری سکته میکنی؟ به خاطر اینکه میگیم بچه منه، به خودت وصلش میکنی، میگی من، به خاطر خودت داری سکته میکنی، عوضی گرفتی، خودتو اشتباه گرفتی. بابا این مخلوق خداست، خدا داره، خدا داره. گفت گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارم. تمام، بسپر به خدا. اگر این غم و غصه ها و دلشوره ها و اضطرابای ما که همش بی خودیه، به خاطر اینه که یه چیزایی رو به خودمون نسبت میدیم و وصلش میکنیم که ربطی به ما نداره، همش مال خداست، میخواییم خدایی کنیم برای اونها. خدایی کردنم خب برای ما که بنده خداییم، خب بنده خدا معلوم نمیتونه خدایی کنه، او کم میاریم، کم میاریم، جوش میاریم، داغ میکنیم، اعصابمون خورد میشه، دلمون شور میافته. خدا فقط باید خدایی کنه، خدا دلش شور نمیافت. هیچ خدا دلش شور نمیزنه. چرا؟ چون خداست، تمام این عالم هم داره اداره میکنه، یک ذره هم دلش شور نمیزنه. ما هم اگر بندگی کنیم، خدایی نکنیم، ما هم دیگه دلمون شور نمیزنه، چون ما رو خدا خلق کرده بندگی کنیم دیگه، به وظیفه ای که خدا تعیین کرده، یعنی برای اون چیزی که خدا ما رو برای اون چیز خلق کرده وقتی عمل کنیم دلمون شور چی رو بزنه؟ خب خدا ما رو جوری خلق کرده که بتونیم بندگی کنیم و ازمون هم خواسته بندگی کن، بندگی کن ببین دیگه دلت شور نمیزنه. خدایی نکن. خدایی کردن یعنی این که بخوای هر چیزی که تو میخوای تو این عالم بشه، در حالی که قراره این عالم دست خداست، هر چیزی خدا میخواد تو این عالم بشه. خدا خالق این عالم و گرداننده این عالمه، نه ما. جامونو از خدایی کردن عوض کنیم، بیاریم تو مرحله بندگی، بگیم خدایا تو خدایی، تو الهی، تو اللهی، تو اللهیت داری، تو الوهیت داری، خودت میدونی این عالمو چجوری خلق کردی، چجوری باید ادارش کنی. و سلام به ما چه؟ به ما چه؟ مگه من خدا؟ معلوم تمام بار مسئولیت خدا رو بریزی رو دوش خودت، کوه باشه منفجر میشه، بازم انسان خیلی مقاومه. همه ما شبانه روز داریم میگیم انا ربکم الاعلا، ادعای خدایی میکنیم، حواسمونم نیست. بیایم پایین، بیایم تو مرحله عبودیت. وقتی اومدی تو مرحله عبودیت غرق در آرامش میشی، بار سنگین الوهیت رو گذاشتی زمین، گفتی خدایا دنیا به خودت مربوط، من یه وظیفه ای دارم باید عمل کنم، تمام، دیگه من به هیچ چیز کاری ندارم، خودت میدونی میخوای چی کار کن، میخواد بشه میخواد نشه. از من خواستی تلاش کن، تلاش میکنم برای جلب روزی، رزق، روزی، چشم، تلاش میکنم جلب روزی کنم، شد که شد، نشد که نه، کم شد کم، روزی دست توه، به من چه؟ به من چه؟ هر آن کس که دندان دهد نان دهد، دندان خودت دادی، نانشم خودت میدی. ما گاهی باید خجالت بکشیم از خودمون، از خدای خودمون. یه خدایی داریم که تا الان رزقمونو داده، روزیمونو داده، حالا که بزرگ شدیم، عاقل شدیم، فهمیده شدیم، به جای اینکه واگذار کنیم امور زندگیمونو به خدا، همه امور خدایی رو هم میخوایم خودمون به عهده بگیریم. خجالت داره، خجالت داره. خدا رحمت کنه استاد ما آقا مرتضای تهرانی رو. میفرمود من نوجوان بودم، وضع مالی خانوادمون خوب نبود، پدرم هم خب از اولیاء خدا بود و اولیاء خدا میامدن پای منبراش، مرحوم میرزا عبدالعلی تهرانی، بهش گفتم که آقا جون شما از اولیاء خدایی، شما مستجاب الدعوه ای، وضعمون خراب، اوضاع نابسامان، اوضاع اقتصادیمون، یه دعا کن خدا گشایشی ایجاد کنه، روزیمون رو زیاد کنه. گفت یه نگاهی به من کرد و گفتش که باش، رفت و یه مدتی، یه هفتهی گذشت و دیدم تغییری نکرد. این بابای ما شک نداریم از اولیاء خداست، ولی این چه چی شد که پس عوض نشد روزیمون؟ رفتم دوباره بهش گفتم آقا جون، مگه دعا نکردی خدا روزیمونو زیاد کنه؟ گفت نه. گفتم من نگفتی دعا میکنم؟ گفت راستش رفتم جلو آینه یه نگاه به این ریش سفیدم کردم، دیدم خدا تا این سن که رسیدم روزیمو داده، از این ریش سفیدم خجالت کشیدم که خدا بگم خدایا به من روزی بده. اینو میگن آرامش. بسپریم خدا، خدایی خدا رو بسپریم به خودش. به ما چه؟ به ما چه؟ ببینیم خدا چی دستور داده، چی فرموده، طبق دستور خدا عمل کنیم بریم جلو. گفته انفاق کن در راه من. چشم داری؟ میتونی؟ انفاق کن، کمک کن به دیگران، به مستمندان، به فقرا، به خوبان، به پاکان، به نمیدونم راه، در راه خدا، هر چی راه خداست، بده بده بده. چی کار داری که این وضعش خوب میشه یا نمیشه؟ میگه آخه من این همه انفاق کردم چرا این خوب نمیشه وضعش؟ مگه تو انفاق کردی که وضعش خوب بشه؟ مگه میخوای خدایی کنی؟ خدا نمیخواد اون وضعش خوب بشه. تو چی کار به اون داری؟ به نتیجهش داری؟ تو وظیفتو انجام بده. وظیفه ما این است که این کار انجام. خدا گفته انفاق کن، من دوست دارم انفاق کنندگان رو. اگر انسان دل به دنیا نبنده، یعنی خودشو تو دنیا نبینه و بی خودی این موجودات دنیایی رو به خودش وصل نکنه، این اگه این مال منه، اون مال منه، اون همش مال خداست، مالیتی در کار نیست. اینا بازیای اعتباری شمارد کنم که حقوقی دنیاییه، برای اینکه اداره امور دنیا بشه، امور بشر کنار هم بتونن زندگی کن. حقیقت همه اینها مالیت و ملکیت مال خدا. سابق وقتی ما یک کتاب میخریدیم اوایل طلبگی، اول کتابمون مینوشتیم که برای اینکه میخواستیم اسممونو بنویسیم که بدونن که این کتاب مال ماست، آخه یه وقت که ور ندارن اشتباهی کسی ببره. نشتیم هازا ملکی، این ملک منه. آه خیلی بعد دیدیم این خیلی بده، گفتیم خب این که نمیشه بنویسیم هازا ملکی من. گفتیم کیف اقول هذا ملکی، چجوری بگم من که این ملک منه؟ ولله ملک السماوات والارض، در حالی که ملک آسمان و زمین همش مال خداست. به من چه؟ هم میگفتم ملک منه، هم میگفتم به من چجوری بگم آخه این ملک منه. کیف اقول هذا ملکی ولله ملک السماوات والارض و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.